خورشید و پری و آدمی در نظرت، همه ای چند همه ای چند که سر بر همه افراخته ای، با همه جلوه طاووس و خرم دیدن کب ایمان از که بیمه تر از فاخته ای، بیمه مت از در این بازی بیهود من چه کنم، دست تو بردی که دقل باخته ای، چه کنم دست تو بردی که دقل باخته ای.
خب دوستان عزیز وقتتون بخیر باشه، دعوت میکنم با ما همراه باشید با برنامه زنده امشب بدون خط‌خوردگی.
الو بفرمایید،
میتونی در مورد این خبری که امروز به همایش
اگه ممکنه همین الان به ما جواب قطعی رو بدید،
چون خودتون میدونید ارزش خبری که به صورت زنده از زبان خودتون گفته.
چه سر برنامه بدون خط خوردگی هست؟ خواستیم یه توضیحی رو برای شنونده ما بفرمایید.
بدون خط خوردگی بدون خط خوردگی
با نام خدا. سلام و شب بخیر به شما همراهان ارجمند شبکه رادیویی گفتگو، خوش آمدید به برنامه امشب بدون خط خوردگی. من محمد رضا عسکری هستم. و اما در برنامه امشب خواهید شنید: افزایش غیر متعارف قیمت مسکن و بلا تکلیفی سیاست گذاری در این حوزه، ارزیابی سهم بیکاری از بودجه سال آینده، تحلیل روندهای برخورد اروپا با برجام، استانی شدن انتخابات و پیامدهای آن، رکود دامنه‌دار مناطق آزاد و علل اقبال گسترده دولت و مجلس به توسعه مناطق، و برگزاری نشست فوق‌العاده مجلس با وزیر صنعت درباره نابسامانی بازار خودرو. عزیزان شنونده رادیو گفتگو، 3 دقیقه ساعت 19 رو پشت سر گذاشتیم. دعوت میکنم اولین بخش گفتگوی برنامه امشب رو شنونده باشید.
اقتصاد بدون خط خوردگی.
افزایش غیر متعارف قیمت مسکن و بلا تکلیفی سیاست گذاری مسکن سبب افزایش نگرانی های خانواده های کم درآمد در مورد تأمین مسکن شده، موضوعی که امروز به عنوان یکی از مهمترین معضلات اقتصادی هم از اون یاد میشه. این موضوع رو بیشتر بررسی میکنیم. جناب محمد دامادی عضو کمیسیون عمران مجلس و جناب آقای ایرج رهبر عضو هیئت مدیره انجمن انبوه سازان در این بخش گفتگویی با ما همراه هستن. آقای رهبر سلام بر شما، شبتون بخیر.
سلام علیکم و رحمت الله. من هم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما همه شنوندگان خوبتون. در خدمت شما هستم.
متشکرم آقای دامادی، خدمت شما هم سلام، شب بخیر.
من سلام عرض میکنم خدمت عرض تو عزیز مهمان برنامه جناب رهبر عزیز که دوست دارم و زحمت کشم و مردم دوست داشتنیم.
ممنونم از هر دو بزرگوار که در این گفتگو با ما همراه هستید. آقای دامادی، گفتگو رو با حضرت عالی آغاز بکنیم، یه نگاهی داشته باشیم به پارامترهایی که موجب افزایش قیمت مسکن تقریبا در سال 97 شد.
خدمت شما عرض کنم که ببینید بازار مسکن البته شدتش رو سال 97 نیست به نظر من.
بله.
ما الان چندین سالی که درگیر رکود در حوزه مسکن هستیم.
نه، افزایش قیمت مسکن رو عرض میکنم.
بله، بالاخره مرتبط هستن با هم دیگه. اجازه فرمایید من موارد رو برم جلو.
بفرمایید.
خدمت شما عرض کنم که و سالهاست که داره این اتفاق میفته، روند افزایشی داره اتفاق میفته و متاسفانه با توجه این که ما نتونستیم، یعنی میگم ما، منظورم وزارت راه و شهرسازی نتونست که مهاری رو برای این عرضه افزایش قیمت داشته باشه، طبیعتاً این مشکلات رو ایجاد کرده و من دوستان در مجلس عرض کردم که ما حدوداً پیشبینی من اینه که 80% مردم از خرید خانه تقریباً عاجز هستن به جهت افزایش غیر متعارفی که داره اتفاق میفته. البته این مربوط به سازنده ها به نظر من نیستش، بیشتر برمیگرده حوزه رگولاتوری و سیاست گذاری که در این حوزه هستش. عوامل مختلفی میتونه تأثیر گذار باشه، سیاست های غلط و سیستم اقتصادی نابسامان، عدم نظارت، عدم تقویت نظام های صنفی و حوزه های مختلف و درمانی های غیر علمی که اتفاق میفته میتونه این آسیب رو به حوزه مسکن که به عنوان نماد تولید ملی هر کشوری هستش، اون مستجری که مسکن یک کالای وارداتی نیست، میتونه اثر گذار باشه.
بله جناب رهبر، از نگاه شما چه متغیرهایی سبب افزایش بی سابقه قیمت مسکن در ماهایی که پشت سر گذاشتیم در سال 97 شد؟
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کنم حضورتون که منم خدمت آقای دامادی عرض سلام و عرضت از ادب دارم، انشالله که موفق باشم در امور مجلس و امور سیاست گذاری و قانون گذاری. عرض کنم حضورتون که من فکر میکنم ما از چند سال پیش، یعنی حدوداً 5 سال پیش، این اتفاق افزایش قیمتی که خیلی هم متعارف نیست پیش بینی کردیم و این هشدار هم داده بودیم که وقتی که ما یه برنامه منظمی برای تولید مسکن، یعنی از نظر سیاست گذاری در دولت نداریم و زمینه کار برای تولید مسکن فراهم نیست، مسلماً بدونید که وقتی پشتوانه تولید قطع میشه، با توجه به اینکه ما طرح جامعمون میگه 1 میلیون واحد مسکونی در سال ما نیاز داریم و باید ساخته بشه و هر تعدادی که از اون مقدار کمتر ساخته میشه هر سال انباشت میشه برای سال بعد و الان ما انباشت تولید داریم، یعنی تولید نشده داریم که حدوداً 3,500,000 واحد، یعنی ما 5 سال گذشته رو در هر سال 700,000 واحد مسکونی رو کم ساختیم حدوداً. و این انباشت تقاضا باعث میشه که کمبود در بازار به وجود بیاد و شما میدونید که در هر کالایی، حالا کالای مواد غذایی باشه یا کالای منزل باشه یا مسکن باشه، به هر حال هر کمبودی در این کالاها به وجود بیاد سخت در تقاضا به وجود میاد و افزایش قیمت. ما دقیقا به این مسئله کمبود تولید و نداشتن برنامه برای تولید مسکن در این چند سال، در این 5 سالی که مواجه بودیم، اثراتش رو الان داریم ببینیم. چون میدونید که مسکن وقتی ما برنامه ریزی اگر ما در یک مقطعی نداشته باشیم، اثر مسکن، کمبود مسکن در چند سال آینده که الان ما داریم مشاهده میکنیم، 91% یا 2% بانک مرکزی اعلام کرده که ما نسبت به سال گذشته افزایش قیمت داشتیم.
بله.
و همین علت اصلیش این مسئله است. حالا شما به رکود رفتن مسکن یه مسئله است که افزایش قیمت پیدا کرده، قدرت خرید مردم کم شده به تناسب همون افزایش قیمت، قبلا هم کم بود الان بدتر شده. و ما برنامه ریزی برای اخشار هدف من عرض کردم، نه اینکه مثلا برای دهک‌های 8 و 9 و اینا داشته باشیم، نه
داله.
برای اخشار متوسط و ضعیف نداشتیم و همین باعث چون بیشتر در واقع تقاضا هم در همون افراد ضعیف ما داریم.
درسته. با ما همراه باشید. آقای دامادی، خب خیلی از کارشناسا معتقد هستن که به حال افزایش چند برابری نرخ ارز در کشور در بازارهای مختلف تاثیر خاصی
داشته. من متوجه نشدم. عذرخواهی می‌کنم.
عرض کردم که خیلی از کارشناسا معتقد هستن که در ماهایی که پشت سر گذاشتیم افزایش چند برابری قیمت ارز موجب در واقع التهاب در بازارهای مختلف مثل بازار مسکن، بازار سکه و طلا شده و به هر ترتیب این متغیر رو هم نمیشه نادیده گرفت به دلیل اینکه خب سهم افزایش قیمت چند برابری نهادهای تولید مسکن هم در این رهگذر حائز اهمیت هست. شما چقدر به این مسئله در واقع اعتقاد دارید که موضوع در واقع کاهش ارزش ریال در برابر ارزهای مثل یورو و دلار در رهگذر افزایش قیمت بی سابقه مسکن در کشورمون تاثیرگذار بوده؟
قطعا. ببینید، حوزه مسکن یکی از اضلاع اصلی اقتصاد کشور حوزه مسکن هستش. وقتی که شرایط روانی جامعه در صورت نابسامان بشه و این احساس ناامنی اقتصادی رو در بحث نقدینگی هاشون مردم احساس بکنن، یکی از جاهایی که میتونه اثر خودش رو ببینه این بخش مسکن هستش، یعنی میتونه تاثیر خودش رو خدمت شما مستقیما بذاره و به اقتصاد ملی ضربه مهلکی رو وارد بکنه که الان دارید اثرش رو قطعا میبینید. این جو روانیش بسیار تاثیرگذار هست. مثلا در بحث ارز هم میبینید که یک قسمتی از افزایش نرخ ارز مباحث روانی جامعه هست به نظر من، یعنی یه قسمتش میتونه این پداش و اعدا به آخر سیستم کار خودش رو داشت انجام میداد و حالا یه جاهای اشکالاتی هم طبیعتا وجود داشت. یه بخش دیگه هم اینه که الان متاسفانه در حوزه مسکن رو آوردن به حوزه سرمایه گذاری این چنینی، یعنی این که طرف میاد سازه رو بنا میکنه و دنبال این هستش که سرمایه‌ای رو بذاره بعد از اینکه گران شد و بتونه دوباره بفروشه یا قیمت ها، یعنی به نوعی به دنبال سود بیشتر هستش در این زمینه. این خودش تعادل بین عرضه و تقاضا رو به هم میزنه و تعادل بازار رو به هم میزنه و نقدینگی رو در بازار رو خودش جذب میکنه و طبیعتا همه اینها برمیگرده به شرایط روانی جامعه به نظر من که میتونه بسیار مرتبط باشه با این حوزه که دچار مشکل میکنه. داره.
بله آقای رهبر، ما در سالهای گذشته قبل از این افزایش بی سابقه قیمت مسکن با خود جناب علی و دیگر دوستان هم در رسانه صحبت میکردیم در مورد به حال مشوق هایی که یا بسته های پیشنهادی که سبب افزایش تقاضا و تحریک تقاضا برای در واقع خریداران مسکن بشه و نهایتا منجر بشه به اینکه توان خانواده ها به لحاظ منابع مالی افزایش پیدا بکنه و بتونن به حال مسکن مورد نیاز خودشون رو تهیه بکنن، که به رغم خب بسته هایی که بانک مسکن یا دولت اونها رو ارائه کرد اون اتفاق مورد انتظار رخ نداد و الان که به حال قیمت مسکن در طبق اون چیزی که بانک مرکزی اعلام کرده بیش از 97.8% ما افزایش قیمت مسکن رو در تهران داریم که البته این رقم میانگینه و به حال در برخی از مناطق فکر کنم 200-300% هم ما تجربه افزایش قیمت مسکن رو داشتیم. در چنین شرایطی به نظر میرسه باز هم قدرت خرید مردم به شدت البته کاهش پیدا کرده. در این شرایط به نظر شما چقدر ما میتونیم همچنان با ابزارهای قبلی با مقوله تأمین مسکن مردم برخورد بکنیم؟
بله. ببینید، اصلا مسئله اینه که حالا اقتصاد کشور به طور کلی و اقتصاد کلان کشور در یک افزایش در واقع تورمی قرار گرفته، این که خیلی دور از دید مردم و دور از جامعه دید جامعه نیست. ببینید، 35% اقتصاد کشور بنا به تفسیری برمیگرده به مسکن و اگر ما مسکن رو توجه بهش نداشتیم یا نکنیم، مسلم بدونید که این 35% در واقع تأثیر مسکن در اقتصاد کشور بسیار بسیار زود اثرات خودشو نشون میده. حالا ما به طور کلی الان شما میفرمایید که ارز گرون شده، ارزش پول ریالی ما کاهش پیدا کرده و این بی تأثیر هم نبوده، حتما هم همین است. چون به هر حال وقتی یه وزنه 35% اقتصاد کشور رو با داریم روش بحث و بررسی میکنیم، حتما روی در واقع این مسائل ارزش پولی که در کشور اتفاق افتاده تأثیر حتما خواهد داشت. و ببینید معقوله مسکن، خیلی ها میگن که مسکن دیگه چیزی نداره که مثلا وارداتی باشه یا دلار باشه، یا اصلا اینطوری نیست. یعنی یک بخش عمده تشکیل دهنده هزینه مسکن زمینه و زمین حدودا بین 40-50% قیمت واحد مسکونی رو تشکیل میده. زمین هم در واقع کشور ما نامحدود نیست، محدوده، مگر اون که سیاست‌گذاری های دولت مثل شهرهای جدید که سال 1965 جناب مرحوم کازرونی اومد تعریف کرد، مثلا شهرک‌های اقماری رو و یا امثال هم برای توسعه در واقع شهر یا احیای بافت‌های فرسوده و امثال هم بتونیم یه زمین ارزان قیمت‌تری رو مثلا احیا بکنیم. این
بله.
یه مسئله است. ولی اگر عمده مسئله که زمین هست بهش توجه نشده و بخش عمده در واقع تولیدات ما هم که به ساختمان برمیگرده، مثل فولاد، سیمان، مثل در و پنجره، مثل شیشه، مثل سیم کابل و برق و اینا همه و وسایل موتورخونه، تاسیسات برقی مکانیکی، همه به ارز بستگی داره. یه مقداری برمیگرده ارز. یه مسئله دیگه ما ماشین‌آلات و دستمزدها هستن که شما وقتی ارزش پولی میاد پایین، طرفی که کار میکنه، کارگره یا متخصصه، این هم نیاز به درآمد بیشتری و حقوق بیشتری داره. همه اینا جمع میشه هزینه مسکن که افزایش پیدا کنه. و از طرفی هم من در صحبت اولی هم عرض کردم که ما هم وقتی که پشتوانه تولید و برنامه‌ریزی هم برای تولید نداشته باشیم، اونم مزید بر علتی که افزایش قیمت رو در واقع سبب میشه.
بله آقای دامادی، الان با توجه به شرایطی که بازار مسکن داره و در واقع توان خرید مردم به شدت کاهش پیدا کرده، قیمت مسکن افزایش داره و به هر حال تسهیلاتی هم که الان داره پرداخت میشه به هیچ وجه با در واقع شرایط خرید مردم هیچ تناسبی نداره و نمیتونه یک مکمل مناسبی برای منابع مالی مردم یا آورده های مردم برای تامین مسکن باشه. در حال حاضر از نگاه شما به عنوان یک عضو محترم کمیسیون عمران چه راهکارهایی وجود داره برای اینکه ما بتونیم این بازار رو هم کنترلش بکنیم به جهت در واقع روند افزایش قیمت مسکن و از طرف دیگر همزمان بتونیم قدرت خرید مردم رو افزایش بدیم؟
خدمت شما عرض کنم، اولین نکته کسی که بعد اقتصاد کشور رو یه ثبات دقیق برسه، یعنی ما نمیتونیم که اقتصاد نابسامان داشته باشیم و انتظار داشته باشیم که یکی از اصلی ترین بخش هایی که به نظر من حوزه مسکن هست و مشاغل زیادی رو هم با خودش درگیر داره، بتونیم که اون روند ثابتی داشته باشه، مشکلی نداشته باشه، ولی اقتصاد ما نابسامان باشه. یعنی اولین نکته اینه که دولت، مجلس اعلام آمادگی میکنه، همیشه هم این آمادگی از طرف مجلس بوده، هست و خواهد بود، اما دولت باید حتما نقش سیاست‌گذاری خودش رو درست ایفا بکنه. من یادم میاد در دوره گذشته وزیر محترم حوزه مسکن رو اعلام کرده، به راحت تقریبا کرده بودن و اعلام میکردن که باید بخش خصوصی خودشون مدیریت کنن، در صورتی که همه ابزارهایی که باید حوزه مسکن، حوزه اقتصاد، حوزه بازار رو کنترل بکنه در اختیار حوزه رگولاتوری دولت هست، دولتی که این کارو جلو میبره. طبیعتا نمیتونیم ما از سازندگان انتظاری داشته باشیم یا از نظام صنفی این انتظار رو داشته باشیم که خب شما خودتون حالا بیاین و کنترل بکنید و مسئله رو جلو ببرید. قطعا و اولین آسیبی هم که این نابسامانی اتفاق میفته همون درصد مردم، زمانی یه درصد پایینی از مردم توان خرید مسکن داشتن، اما امروز همونطور که عرض کردم در ابتدای صحبت، غالب مردم دیگه از خرید مسکن تقریبا دارن پا پس میکشن و به جهت همین افزایش بی‌رویه قیمت بحث مسکن هستش که داره اتفاق میفته. البته تولید کننده ما هم مسکن ساز ما هم هیچ اعتمادی به بازار نداره، به خاطر اینکه او باید بسازد. ما همیشه هم این رو عرض کردم که مسکن ساز ما اصلا اعتقادی به افزایش قیمت نداره، چون براش خیلی اهمیت نداره این مسئله، به جهت اینکه او باید دوباره زمین بگیره و بسازه و بتونه این مسیر رو جلو ببره. طبیعتا بله، براش خیلی تفاوتی نخواهد داشت که حالا قیمت میشه افزایش. اگه قیمت رو یه دفعه افزایش بده بکنه، سود آنچنانی در جیب تولید کننده نیست، که وقتی سود قیمت ها خیلی گرون میشه طبیعتا در فروش دچار مشکل میشه، وقتی نتونه بفروشه قطعا نمیتونه بسازه و مشاغل زیادی رو هم از دست خواهد داد. ما اینکه بگیم که حالا چه راهکاری وجود داره، دولت ها معمولا اولین کاری که انجام میدن اینه که تسهیلات رو افزایش میدن. من اعتقادم اینه که اول مسئله‌ای که دولت باید توش دقت بکنه اینه که پای دولت باید از خرخره تولید کنندگان برداشت، بازار خصوصی کشیده بشه کنار. یعنی اینکه بازار خصوصی شما با انواع اقسام بخشنامه ها، انواع اقسام سیاست گذاری های اشتباهی که اتفاق میفته، شما بیاید مدام تحت کنترل داشته باشید و بعد انتظار داشته باشید که حالا با بخش خصوصی درست کارت انجام بده. خب این اصلا امکان پذیر نیست. میتونیم بریم سمت مسکن همسایه، میتونیم بریم، میتونیم مسکن اجتماعی واقعی که نه در شعار، در واقعیت اتفاق بیفته. و من اعتقاد دارم واقعا اگر دولت دقیق کارش رو انجام بده و روی حوزه مسکن نگاه سرمایه‌ای داشته باشه، نگاه به نوعی رد بشیم از مسئله نداشته باشه و دقیق تر باشه به مسئله، بازار مسکن قابل کنترل، قابل از بررسی هستش و میشه این رو به یک نتیجه مثبت، برایند مثبت رسوند. ولی متاسفانه من هنوز این اراده یا این پکیج دقیق هدفمند در حوزه مسکن ندیدم. کمیسیون عمران به تبع همیشه با توجه به اینکه ما معتقدیم که ما نمایندگان مردم هستیم و این آمادگی رو کامل نه در شعار در عمل داریم که بتونیم که کمک بکنیم دولت رو در این زمینه. اما دولت باید، من اعتقاد دارم دولت محترم باید شرایط تسهیل بکنه و بیاد در این مسیر گامای موثر و برنامه دار رو اعلام بکنه. من همچنان این رو بیشتر نظرات سلیقه‌ای وزرای مختلف میبینم و این بسیار کار اشتباهی است. با کمک عزیزانی مثل همین آقای رهبر عزیز که من ارادت دارم خدمتشون و کسانی که توانمند هستن و سابقه دارن و بازار مسکن رو بهتر از عزیزانی که در این حوزه مدیریت هستن میتونن تشخیص بدن و این اتفاق خواهد افتاد اگر ما از بازوان توانمندی مثل نظام مهندسی، مثل حوزه نظام های سنتی که عرض کردم استفاده بکنیم و دقیق‌تر به عنوان مشاوره دقیق اجرایی استفاده بکنیم، نه فقط در حد جلساتی که حالا استماع بکنیم نظرات رو. از دوستان پکیج بخوایم، از دوستان راهنمایی بخوایم، بگیم کجاها مشکل داریم، این مشکلاتمون رو
حل بکنیم. متشکرم جناب دامادی به خاطر حضورتون در این گفتگوی تلفنی. با شما خداحافظی میکنم. آقای رهبر، از شما هم صمیمانه سپاسگزارم. شبتون بخیر باشه. خداحافظ. خوبان شنونده، در خصوص افزایش غیر متعارف قیمت مسکن و بلا تکلیفی سیاست گذاری در این بخش گفتگوی من رو شنیدید با آقای دامادی عضو کمیسیون عمران مجلس و آقای ایرج رهبر عضو هیئت مدیره انجمن انبوه‌ساز. خوبان شنونده رادیو گفتگو، شما بدون خط خوردگی رو میشنوید. برای ارتباط با این برنامه و سایر برنامه‌هایی که از شبکه رادیوی گفتگو پخش میشه، میتونید از طریق سامانه 162 با ما در ارتباط باشید. سامانه پیامکی 301035 هم در اختیار شماست. اپلیکیشن رادیو رو هم میتونید از سایت ایران صدا روی گوشی تلفن همراهتون نصب بفرمایید و از این طریق برنامه‌های شبکه‌های مختلف رادیویی رو از جمله رادیو گفتگو رو شنونده باشید. اینجا تهران جام جم استدیو پخش رادیو گفتگو برنامه بدون خط خوردگی.
اقتصاد بدون خط خوردگی.
مناطق آزاد زمانی که با هدف رونق اقتصادی شکل گرفته اکنون به مرکز ورود کالاهای وارداتی درجه چندم تبدیل شده و به اعتقاد بسیاری از کارشناسان مناطق آزاد و ویژه اقتصادی نتونستند بنا به ماموریت‌هایی که قانونگذار برای اونها تعریف کرده حرکت بکنند. این موضوع رو بیشتر بررسی می‌کنیم. جناب حسینی گروسی معاون محترم حقوقی و پارلمانی مناطق آزاد کشور در این بخش گفتگویی با ما همراه هستن. آقای گروسی سلام بر شما، شبتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده معذر سلام دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز.
متشکرم آقای گروسی. خب به رغم اینکه انتقادهای زیادی میشه از در واقع عملکرد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در کشور، اما ما در این یکی دو سال اخیر شاهد بودیم که به حال دولت و نمایندگان مجلس هم بنا به ملاحظات متفاوتی خیلی تلاش میکنن که مناطق آزاد در کشور رو افزایش بدن. اگر بخوایم راجع به موضوع اول صحبت بکنیم که چرا به حال انتقادها به مناطق آزاد و ویژه اقتصادی افزایش پیدا کرده که یکی از اونها به حال تبدیل شدن این مناطق به محملی برای در واقع گسترش رویه واردات هست، جناب عالی به چه مواردی میتونید اشاره بفرمایید؟
بله ببینید خدمتتون، اولا مناطق آزاد ما میدونید سال 1372 تأسیس شد و الان حدود 24 سال از تأسیس اون میگذره و در تاریخ 7/6/72 هم قوانین قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی جمهوری اسلامی ایران تصویب شد. ببینید موقعی که این مصوبه انجام شد در مناطق آزاد دنیا که امروز تأسیس شده، شما شانگهای یا در جبل علی در امارات یا در عمان و همچنین سایر مناطق آزاد تجاری میان زیر ساختهایی رو فراهم میکنن دولت‌ها و بعد از اینکه اون زیرساخت‌ها رو کامل کردن اینجا رو تبدیل به مناطق آزاد می‌کنن. امروز این انتقادی که نوعاً ما در محافل می‌شنویم، حالا چه رسانه‌ها چه در مجلس و کمیسیون‌های مختلف، ببینید پاسخش این، اولا مناطق آزادی که در ایران تأسیس شد نوعاً هم در مناطق محروم کشور ما بوده و مرزی فاقد امکانات زیر ساختی بود، فقط با یه مصوبه یک خدمتتون بیابانی رو تحویل مناطق آزاد دادن و این عزیزان زیر ساختهای اون رو فراهم کردن و محلی هم که برای تأمین این زیر ساختها پیش بینی شده بود حدود 3 میلیارد دلار ببخشید پیش بینی کردن وارداتی که به کشور انجام میشه از مناطق آزاد بیاد، نه اینکه منطقه آزاد خودش واردات انجام میده، بلکه یه درصدی از این عوارض واردات رو برای توسعه و تکمیل و احداث زیرساختهای مناطق اومدن اختصاص دادن و امروز مناطق ما 7 تاش خوشبختانه شکل گرفته. الان منطقه چابهار، منطقه خدمتتون پشم، کیش و همچنین منطقه آزاد ماکو، اینها همه خب از مناطقی هستن که شکل گرفتن و الان دارن کار میکنن. بنابراین ما موقعی که بازدید میکنیم میگیم میبینیم علاوه بر وظایف ذاتی خودشون که بحث اشتغال و تولید هست، حتی قانونگذار بر اینها تکلیفهایی رو تعیین کرده که یه سری زیرساختهای روستاها هم از جاده و آب و اینها رو هم چی کمک کردن، یعنی ریالی دولت اختصاص نداده ولی از این محل اومدن این زیرساختها رو هم تهیه کردن. بنابراین با توجه به فرمایشی که رهبر معظم انقلاب داشتن و مصوبه‌ای که از سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی بود، جالب بند 11 این مصوبه رو رهبر معظم انقلاب به این شیوه مرقوم فرمودن: توسعه عمل مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور به منظور انتقال فناوری‌های پیشرفته، گسترش و تسهیل تولید، صادرات کالا و خدمات و تأمین نیازهای ضروری